ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 10 شب هست به وقت خوب شما در ایران که مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. با من فهیمه خضرحیدری همراه خواهید بود در این برنامه زنده. عصرتون بخیر و خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارشنبه شب 30 بهمن ماه 1392 رو پشت سر میگذاریم. آخرین ساعت 19 فوریه از تقویم میلادی است که همچنان پیش روی ماست. 30 دقیقه برنامه زنده شبانگاهی داریم براتون. در این برنامه میتونید خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشنوید. جان خاکزاد این برنامه رو تهیه کرده، کارگردانی فنی برنامه رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم رضا جمالی خواهید شنید. اجازه میخوام ازتون که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم در حالی که 1 دقیقه از 10 شب به وقت خوب شما در ایران گذشته، خبرها رو با هم مرور بکنیم در آغاز و به رضا جمالی میپیوندیم. خبرها رو میشنویم و برمیگردیم. براتون خواهم گفت چه مطالبی در این مجله آماده است که بشنوید این شما و این رضا جمالی.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بعد از ظهر چهارشنبه انجام شد با هدف رسیدن به یک جمع بندی از نتیجه مذاکراتی صورت میگیرد که تاکنون میان معاونان وزارت انجام شده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از جلسات برگزار شده میان طرفین را ارائه کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران از هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش دعوت کرده است به تهران سفر کند. سخنگوی رئیس جمهوری اتریش با تایید این خبر از اظهار نظر درباره پذیرش و یا رد دعوت ایران خودداری کرده است. آقای روحانی یکی از اهداف خود را بهبود روابط ایران با جامعه جهانی عنوان کرده است. وین پایتخت اتریش هم اکنون میزبان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین صبح روز پنجشنبه به این کشور سفر می‌کنند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که این سفر پیش از برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا در بعد از ظهر پنجشنبه برای بررسی احتمال اعمال تحریم‌های علیه اوکراین و به منظور جمع‌آوری آخرین اطلاعات انجام می‌شود. در خبر دیگر، رئیس نیروهای امنیتی اوکراین اعلام کرده است در واکنش به ناآرامی‌های اخیر عملیات ضد تروریستی در سراسر کشور انجام خواهد شد. به گفته این مقام دولتی در چند روز گذشته بیش از 1500 اسلحه و 100 هزار فشنگ به دست به گفته او جنایتکاران افتاده است. این عملیات با همکاری وزارت دفاع و با اطلاع رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ انجام خواهد شد. ناآرامی‌های روز گذشته در کیف پایتخت اوکراین 26 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این سیاست‌های کلی اقتصادی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین شده است. فهمه.
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر پیگیر جزئیات آخرین خبرها هستید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com یا به صفحه رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در اتریش در روز دوم همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها را از وین پیگیری خواهیم کرد. همزمان آیپک لابی اسرائیلیان در آمریکا می‌گوید توافق هسته‌ای باید بتواند ایران عاری از سلاح اتمی را تضمین کند. روز چهارشنبه امروز در یک حمله انتحاری در نزدیکی محله رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 5 نفر کشته شدند. و یک بازرگان ایرانی آلمانی به اتهام صدور فناوری‌های موشکی به ایران دستگیر شده است، جایی در حوالی شهر بون در آلمان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. دو حمله انتحاری در نزدیکی محل ساختمان رایزنی فرهنگی ایران در بیروت روز چهارشنبه انجام شد، در حومه جنوبی این شهر و در منطقه شیعه نشین بیروت. همراه ما ایلیا جزائری است، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا نگاهی با هم بکنیم به آنچه که امروز گذشته در این شهر. ایلیا، پیامدهای این انفجار چه بود و چه چیزی میتونی اضافه بکنی به تعداد دقیق کشته شدگان و آسیب دیدگان در این حادثه؟
فهم اینطور که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد، 6 نفر از مردم در این انفجار در دو حمله انتحاری کشته شدند. اگر اضافه کنیم بهش 2 مهاجم انتحاری رو، در نتیجه 8 نفر در مجموع کشته شدند. 124 نفر هم زخمی شدند و اینطور که گفته میشه حال کسی از این زخمی ها وخیم نیست. فقط یکی بوده که حالش خیلی وخیم بوده که اون هم به جمع کشته شدگان پیوست، یعنی جون خودش رو در بیمارستان از دست داد. تعداد زیادی از زخمی ها از کودکان هستن. انفجار دوم در نزدیکی یک یتیم خانه صورت گرفت در منطقه بئرالحسن که این باعث شد تعدادی از کودکان آسیب ببینن. البته آسیب های اونها سطحی هست و اینطور که مقامات لبنانی میگن معجزه آسا شده بود ماجرا که آسیب های بیشتری به این کودکان نرسیده.
میتونیم بگیم که واکنش ها چه بوده تا به حال ایلیا؟ مقامات مسئول به خصوص مسئولان در سفارت جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرشون چه بوده؟
آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته تأکید کرده این انفجارها باعث نمیشه که جمهوری اسلامی ایران از هدف خودش برای آزادسازی فلسطین دست بکشه و مسئله فلسطین رو فراموش کنه. این همون تقریبا تکرار صحبت خانم مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست که متهم کرده بود ایادی کسانی که گفته صهیونیست هستند به عملیات در این انفجار، دو انفجار انتحاری در بیروت. اما دیگر مقام ها، رئیس جمهور لبنان آقای میشل سلیمان تماس گرفته با آقای قزنفر رکن‌آبادی و تاکید کرده بر ضرورت همکاری ایران و لبنان برای مقابله با چنین حملاتی. آقای سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان محکوم کرده انفجار رو و خواسته که نیروهای حزب الله از سوریه خارج بشن. اما در مقابل علی عمار نماینده پارلمان لبنان از حزب الله لبنان گفته که این انفجار و این گونه حرکات باعث میشه که حزب الله سیاست‌های خودش رو تغییر بده.
و آیا کسی هم مسئولیت پذیرفته تا به حال ایلیا بابت این اتفاق، بابت این در واقع حمله انتحاری؟
بله، گروه عبدالله عزام، گروه مرتبط با القاعده بر عهده گرفته. این همون گروه هست که مسئولیت دو حمله انتحاری حدود 3 ماه پیش به سفارت ایران در بیروت رو بر عهده گرفته بود. این گروه در بیانیه که داده تأکید کرده تا زمان خروج نیروهای حزب الله از سوریه حملات خودش رو به مراکز امنیتی، سیاسی و نظامی ایران و حزب الله ادامه میده.
بسیار خوب، سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با ما همراه بودی در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی دومین روز خودش رو سپری می‌کنه و طرفین هم فضای حاکم بر گفتگوها رو مثبت ارزیابی کردند تا به حال. هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فرداست، به وین محل مذاکرات هسته‌ای و همراه ماست در این بخش از مجله شبانگاهی تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این مذاکرات تا به حال گذشته. هانا، اگر بخوایم که از همین روز دوم بیشتر برای مخاطبان رادیو فردا بگیم، تا به حال در روز دوم چه گذشته؟
سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. مذاکرات در هتلی در مرکز پایتخت اتریش، برخلاف اونچه که پیشتر اعلام شده بود که قرار هست در دفتر سازمان ملل باشه، همچنان ادامه داره. روز دوم این مذاکرات هم حدود کمتر از 5 ساعت دیگه به پایان میرسه و هنوز مشخص نیستش که نتیجه اون چه خواهد بود. طرفین از پیش از آغاز این دوره تازه از مذاکراتون رو به هر حال سخت و دشوار خونده بودن و روز دوم مذاکرات رو که اشاره کردی، این روز هم با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه و همچنین دومین دیدار گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان با ایران ادامه داشته. همچنین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری داشتند و خبرگزاری ایرنا از دیدار دوم این دو مذاکره کننده ارشد هم خبر داده. هم اکنون هم مذاکرات ادامه داره، اما از اونجایی که این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، معلوم نیستش که در چه سطحی و دقیقاً درباره چه موضوعی صحبت در جریان محرمانه بودن این مذاکرات رو ناظران در شهر وین به عنوان جدیت طرفین برای دستیابی به نتیجه قلمداد کردند، که اگرچه که این بی‌خبری کار رو برای ماها اهالی رسانه سخت کرده.
حالا در مورد دستیابی به نتیجه صحبت کردید، طرفین برای دستیابی به چه نتیجه‌ای به شهر وین آمدند؟
یک موضوع مشخص وجود داره و اون دستیابی به چارچوبیه که برای مذاکره درباره توافق جامع و نهایی به اون احتیاج دارن که دست پیدا کنن. این توافق نهایی رو ایران در ماهای گذشته نتیجه‌ای برد برای طرفین خونده، اینکه ایران برای جامعه بین‌المللی درباره برنامه هستیش شفاف سازی بکنه و جامعه بین‌المللی دست به رفع تحریم‌های متعددی که علیه ایران تا کنون زده اینها رو رفع بکنه. این نتیجه اگرچه که یک جمله است، اما شامل موضوعات بسیار متعددی میشه.
از این موضوعات متعدد هم اگر کوتاه برای همراهان ما با جزئیات بیشتر بگی ممنون میشم.
بله، ایران درباره برنامه هستیش باید شفاف سازی بکنه، اینطور که یک مقام ارشد آمریکایی و همچنین سخنگوی خانم اشتون در این باره گفتند. ایران باید به همه مسائلی که موجب نگرانی جامعه بین المللی بپردازه. به طور مثال در قطعنامه شورای امنیت اومده که مسائلی از جمله درصد غنی‌سازی اورانیوم که همچنین بر مبنای توافق ژنو بیشتر از 5% نیست، اجرای پروتکل الحاقی که در این باره ایران در حال مذاکرات جداگانه و بازی این مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی و آژانس البته قراره که فردا گزارش تازه‌ای هم در این زمینه منتشر بکنه. تعداد سانتریفیوژهایی که ایران میتونه نصب بکنه، خصوصا نسل جدید IR2، اون هم از مسائل مورد بحثه. همچنین دو تاسیسات فودو عراق که در مورد دومی تاسیسات آب سنگین عراق ایران اعلام کرده که آمادگی داره برخی تغییرات فنی رو ایجاد بکنه. و همینطور یکی دیگه از موضوعات بحث برانگیز این روزها موضوع موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هستی که در قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت سازمان ملل به اون اشاره شده و مشخص نیستش که ایران این موضوع رو چگونه هضم میکنه و به اون واکنش نشون بده.
پس به این ترتیب هانا، فکر میکنین که این دور از مذاکرات به چه ترتیبی ادامه پیدا میکنه و چطور تموم میشه در نهایت؟
بله، این مذاکرات که روز دومش رو پشت سر گذاشتیم برای دو روز برنامه ریزی شده بود با توجه به اون اتفاقهایی که در اوکراین داره میافته و جلسه فوق‌العاده‌ای که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در این باره فردا در بروکسل خواهند داشت. به نظر میاد که خانم اشتون باید فردا دو بعد از ظهر به وقت محلی در بروکسل باشه. در نتیجه مذاکرات ادامه داره، هم اکنون باید تا صبح فردا منتظر بشیم. اونطوری که به نظر میرسه سالن محل استقرار رسانه ها برای برگزاری یک کنفرانس خبری برای فردا صبح آماده میشه. باید دید که تا اون موقع نتیجه قطعی مثلا چارچوب تعیین شده برای روند مذاکرات رو طرفین برای کاغذ آوردند یا خیر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که به وین محل مذاکرات هسته‌ای رفته. اما در ادامه گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، محمد جواد ظریف اینطور که خبرگزاری آلمان اعلام کرده، اظهار امیدواری کرده است که می‌توان تا اواسط سال جاری میلادی به توافق نهایی درباره مسئله هسته‌ای دست یافت. این اظهار نظر آقای ظریف تا چند اندازه به واقعیت موجود نزدیک است. حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند، این سوال رو با او در میان گذاشته و البته پیش از اون ارزیابی آقای تقی‌زاده رو پرسیده درباره مذاکرات جاری در وین.
مذاکراتی که نه برای رسیدن به یک توافق لمسی بلکه برای پیدا کردن یک چهارچوب در ادامه مذاکرات ادامه داره. اون چیزی که ایرانی ها میخوان این است که بتونن چارچوبی انتخاب بکنن که به موجب اون همزمان با برداشتن تحریم ها بتونن امکان چانه‌زنی بر سر اون مواردی که مورد اختلاف است بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق برسند. دو مورد عمده ایران نگه داشتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها است و همینطور حفظ وضع موجود راکتور آب سنگین عراق، پیشگیری از تبدیل اون به یک راکتور آب سبک که البته میتونن این دو مورد رو موضوعهای چونه‌زنی تبدیل بکنن. هدف اصلی ایران گرفتن امتیاز در مورد تحریم هاست، ولی آمریکایی ها با توجه به تاثیر تحریم ها در طول دو سال گذشته علاقمندی کمتری از دست دادن این اهرم نشون میدن در مذاکرات با ایران.
به گزارش خبرگزاری ها در کنار مذاکرات وین گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه هم بین مقام های وزارت خارجه کشورهای مذاکره کننده برگزار شده. این مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه بر سر چه مسائلی و با کدوم کشورها بوده؟
این مذاکرات سابقه داشته. در دور ماقبل پایانی گفتگوهایی که منجر شد به توافق 24 ماه نوامبر هم ایران گفتگوهایی رو برای خروج از بنبست به صورت دو جانبه با گروه‌های دیگه داشت. با توجه به اینکه مذاکرات حالا شکل مشخصتری پیدا کرده، ایران سیاست نه تفرق بیانداز و حکومت کن بلکه رسیدن به توافق دو جانبه با کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک رو بیشتر مورد نظر داره تا رسیدن به توافقات کلی و به شکل تشریفاتی به دور میزگرد. این توافقها رو برای رسیدن به هماهنگی کشورهای دیگر عضو گروه پنج به علاوه یک خارج از مذاکراتی که مستقیما با ایران دارن هم نسبت بهش ابراز علاقه کردن. به این علت به نظر میرسه با 3 روز فرصتی که در اختیار این هیئت ها هست و با توجه به اینکه محدودیت زمانی وزرای خارجه هم مطرح نیست، چون هیئت های شرکت کننده هیئت های کم اهمیت تری هستند در حد مدیر کل وزارت خارجه یا معاون وزیر، میتونن در مورد مسائلی که باید با ایران به توافق رسید به صورت دو جانبه موقتا به توافق برسن و این توافق ها رو در جمع بزرگتر و در کار گروهیشون اون رو درج بکنن.
آقای تقی‌زاده، به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که تا اواسط سال جاری میلادی یعنی تابستان میشه به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یافت. این در حالی است که برخی دیپلمات‌های غربی نسبت به دستیابی به این توافق ظرف 6 ماه ابراز تردید کردند. به نظر شما آیا این بیانات آقای ظریف واقع بینانه است؟
به نظر من اظهارات آقای ظریف مقدار زیادی خوشبینانه است. آقای ظریف حتی قبل از داخل شدن به مذاکرات جاری در وین اظهار کرده بود که مذاکرات پیش رو بسیار دشواره. این دشواری ها رو هم وزیر خارجه هم معاون وزیر خارجه آمریکا خانم شرمن هم مورد تاکید قرار دادن، ولی به نظر من با توجه به اینکه توافق موقت در ژنو صورت گرفته، مذاکرات نباید به پیچیدگی باشه که دو طرف اصرار به اون دارن. یعنی مذاکراتی است که به صورت متعارف میتونه در جهت هدف‌های تعیین شده جلو بره، ولی با توجه به پیچیدگی‌های این جزئیات زمان بیشتری لازم هست، بخصوص در 2-3 موردی که مورد علاقه ایرانه، یعنی به غیر از مسئله راکتور آب سنگین عراق و همینطور در اختیار داشتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها، نحوه اجرای پروتکل الحاقی هم از بازدارنده‌هایی است که رسیدن به جزئیاتش احتیاج به زمان طولانی‌تر داره. به این علت به نظر میرسه که ماه مارس آینده زمان کافی نباشه که تایی اون بتونیم به همه اجزای مذاکرات بپردازیم و ببینیم که توافق مرک و لمسی بین دو طرف حاصل شده. این زمان حداقل در 1 سال آینده خواهد بود.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. و همزمان با ادامه گفتگوهای نمایندگان ایران و قدرت‌های بزرگ در وین، در واشنگتن آیپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، با صدور اطلاعیه تاکید کرده است که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باید تضمین کننده یک ایران عاری از سلاح‌های استراتژیک باشد. در اطلاعیه آیپک که در وبسایت این سازمان منتشر شده، با اشاره به سخنان باراک اوباما گفته شده که خطوط برنامه اتمی ایران باید بر تعهد رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر غیر ممکن ساختن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای استوار باشد. جزئیات دیگر اطلاعیه پک رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
ای پک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، در اطلاعیه روز چهارشنبه خود از پیامدهای احتمالی گفتگوهای هسته‌ای وین ابراز نگرانی کرده و میگوید که توافق نهایی با جمهوری اسلامی باید تضمین کند که حکومت ایران عاری از سلاح‌های استراتژیک باشد و دستیابی آن به این گونه سلاح‌ها را غیر ممکن سازد. اطلاعیه ایپک میگوید که برای رسیدن به چنین هدفی ایالات متحده آمریکا و متحدانش باید اصرار ورزند که تهران برنامه هسته‌ای فعلی را که از آن با عنوان غیرقانونی یاد کرده متوقف کند. در این اطلاعیه اضافه شده که در آستانه تجدید گفتگوها در وین، رهبران جمهوری اسلامی ایران آشکارا هر گونه توقف در برنامه هسته‌ای را مردود دانستند. از این رو برای موفقیت در گفتگوهای وین، تهران باید به شیوه چشمگیری موضع خود را تغییر دهد. ایپک برای توجیه خاصی خود به مواردی اشاره می کند و آن را کارنامی از نقض تعهدات دولت ایران می نامد. در اطلاعیه این سازمان طرفدار اسرائیل در آمریکا، فهرستی از سخنان رئیس جمهوری، وزیر خارجه و سایر مقام‌های دولت آمریکا آمده که در آنها تعهد واشنگتن به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای تأکید شده است. در ادامه اطلاعیه همچنین فهرستی از سخنان رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری در از بین بردن سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و یا محدود کردن سایر بخش‌های برنامه اتمی آمده و آنگاه تأکید شده که ایالات متحده باید این موضع دولت ایران را مردود بشمارد و اصرار ورزد که هر گونه توافق نهایی باید تضمین کننده یک ایران عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد. ایپک در پایان میگوید که برای رسیدن به چنین هدفی دولت آقای اوباما باید در جریان گفتگوهای وین بر از بین بردن زیرساخت‌های برنامه اتمی از جمله غنی‌سازی اورانیوم، توانایی تجدید فراوری سوخت هسته‌ای و تعطیلی راکتور آب سنگین عراق تاکید کند، به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت توسط ایران اصرار ورزد و نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای برطرف شود. ایپک میگوید در صورتی که گروه 5 به علاوه 1 به چنین توافقی موفق نشود، باید که تحریم‌های بیشتر و شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دستور دادستانی آلمان، یک بازرگان ایرانی آلمانی که مزنون به صدور تجهیزات و فناوری‌های غیرقانونی برای برنامه موشکی ایران بوده، در حوالی شهر بن دستگیر شده است. در این باره بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان.
نام کوچک این شهروند ایرانی آلمانی که 62 سال دارد علیرضا ذکر شده و در مزان این اتهام قرار دارد که در سازماندهی ارسال تجهیزاتی برای برنامه موشکی ایران دست داشته. این شخص از سوی دادستان کل آلمان متهم است قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. این شهروند ایرانی آلمانی که ظاهراً به کار تجارت در آلمان سرگرم است، روز سه‌شنبه این هفته در حوالی شهر بن دستگیر شده و تحقیقات درباره فعالیت‌های او همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها، مأموران گمرک آلمان همچنین منزل و محل کار این شهروند ایرانی آلمانی را مورد بازرسی قرار دادند. آنگونه که دادستان کل آلمان میگوید، این مرد 62 ساله از حدود 3 سال پیش تا سال گذشته میلادی در 12 مورد شناخته شده تجهیزات فناوری‌های ارزش نزدیک به 230 هزار یورو از آلمان و یا دیگر کشورها به طور قاچاق راهی ایران کرده. پمپ‌های خلع‌زا، سوپاپ‌های ویژه و دیگر تجهیزات که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد، از جمله محموله‌هایی بوده که این فرد با نام کوچک علیرضا به ایران قاچاق کرده. از قرار معلوم این شهروند ایرانی آلمانی محموله‌های قاچاق را از طریق شرکتی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس راهی ایران می‌کرده و به این وسیله تحریم‌ها را دور می‌زده. تحویل گیرنده این تجهیزات هم در ایران سازمانی بوده که نزدیک به 7 سال است نامش در لیست تحریم‌ها قرار دارد. دادستانی آلمان در این میان از ذکر نام این سازمان خودداری کرده. در حالی این بازرگان 62 ساله به خاطر قاچاق تجهیزات و فناوری‌های غیر مجاز برای برنامه موشکی ایران در حوالی شهر بن دستگیر شده که به نوشته شپیگل آنلاین در گفتگوهای اتمی کشورهای 5+1 با ایران که در حال حاضر در شهر وین جریان دارد، به خواست آمریکا برنامه موشکی ایران هم میبایستی در دستور کار قرار گیرد. به نوشته این نشریه اینترنتی، جمهوری اسلامی ایران اما مایل نیست در مذاکرات جاری درباره برنامه موشکیش نیز بحث و گفتگو شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه برنامه سری هم می‌زنیم به داخل ایران که یک روز پس از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران، بعضی از جریان‌های سیاسی نزدیک به اصولگرایان تندرو در ایران به این اقدام انتقاد کردند. همزمان رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم کنار رفتن آقای رهبر را پایان طلسم مدیریت بر دانشگاه تهران توصیف کردند. فرهاد رهبر روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه با حکم وزیر علوم دولت آقای روحانی از ریاست دانشگاه تهران کنار گذاشته شد. از رضا جمالی بشنویم.
برکناری فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران با استقبال رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران روبرو شده است. دو روزنامه اعتماد و شرق با تمجید از برکناری فرهاد رهبر عملکرد 4 ساله او را در دانشگاه تهران ضعیف و امنیتی ارزیابی کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، در زمان ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران دانشجویان زیادی با احکام انضباطی از تحصیل محروم شدند و اساتید سرآمدی بازنشسته اجباری شدند. روزنامه شرق نیز با تیتر فرهاد رهبر رفت و امید آمد، کنار رفتن رئیس دانشگاه تهران را پایان به گفته این روزنامه طلسم مدیریت در دانشگاه تهران نامید. فرهاد رهبر روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه با حکم وزیر علوم و تحقیقات از ریاست دانشگاه تهران کنار گذاشته شد و محمد حسین امید معاون مالی اداری دانشگاه تهران به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران و از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ارزیابی خود از برکناری فرهاد رهبر معتقد است
چند ماه قبل بحث برکناری فرهاد رهبر خیلی به طور جدی مطرح شد. در دورانی که در دانشگاه تهران بود مسئله بازنشستگی اجباری اساتید دگراندیش اجرا شد، مسئله اخراج و احضار دانشجویان فعال سیاسی به کمیته های انضباطی که منجر به محرومیت های موقت و دائم اونها تحصیل شد و همچنین در برقراری فضای امنیتی و پلیسی در دانشگاه تهران هم خیلی نقش داشت. بنابراین طبیعی بود که انتظار جامعه دانشگاهی و به خصوص دانشگاه تهران برکناری سریع فرهاد رهبر بود.
اما موضوع برکناری فرهاد رهبر را نباید تنها در سیاست‌های جدید آموزش عالی در دولت حسن روحانی جستجو کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران در اسفند سال 91، در نامه‌ای به کامران دانشجو، وزیر علوم وقت، از وی خواست تا به خاطر آنچه که رویکرد سیاست زده و غیر علمی خوانده بود، رئیس دانشگاه تهران را تغییر دهد. این خواست رئیس جمهوری پیشین ایران بنابر دلایلی نامعلوم عملی نشد، بلکه پس از چند روز فرهاد رهبر در پاسخ به سؤالی درباره دستور برکناریش توسط محمود احمدی نژاد تنها گفت که این گونه اخبار را جدی نگیرید. اما فرهاد رهبر به کدام جریان سیاسی و فکری در جمهوری اسلامی تعلق دارد؟ علی افشاری در این باره میگوید
فرهاد رهبر از نیروهایی هستش که در لایه‌ها و محافل امنیتی رشد کرده و خب در دورانی که سعید امامی همه کاره تقریبا وزارت اطلاعات و نفر دوم تیم مدیریتی اون بود، رهبر از نیروهای برجسته اون بود. اما الان خودش رو تحت عنوان اصولگرایان جبهه پایداری یا به اصطلاح مدافعان گفتمان سوم تیر معرفی میکنن، ولی در یک دستبندی میشه اونها جزو اصولگرایان افراطی نامید. خب در دوران اولیه که احمدی نژاد با این جریان دچار شکاف نشده بود، خب رهبر مورد تایید اونها هم بود. اما بعد تحولاتی که حلقه یاران احمدی نژاد پیدا کردن، اونها مشکل زیادی رو با یک سری از در دانشگاه ها داشتن و از جمله فرهاد رهبر، و این که کاملا نشون میداد که رهبر مورد حمایت بخش های اصلی قدرت هست که نفوذ احمدی نژاد انقدر نبود که بتونه اونو برکنار بکنه. حتی در دولت جدید هم فرجی دانا به سختی تونست بالاخره اونو برکنار بکنه.
اما در این میان برخی رسانه ها و افراد نزدیک به اصولگرایان تندرو از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در این باره به وزیر علوم تذکر داد و روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بزرگپاش از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری خبر برکناری فرهاد رهبر را بولدوزر در دانشگاه تهران تفسیر کرد. فرهاد رهبر بهمن ماه سال 86 در دوره وزارت محمد مهدی زاهدی در دولت محمود احمدی نژاد جانشین عباس علی امید زنجانی شد.
بله، همراهی کردید با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با این گزارش رضا جمالی به پایان این مجله میرسیم. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا 12 شب مجله نیمه شب رادیو فردا.